اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. وارد بحث پول که میشیم، البته بحث های مختلفی هست و بنده حالا به عنوان مطلع بحث نکاتی رو عرض میکنم که یادداشت کردم. برای اینکه اون مطالب به نظر بنده روشن‌تر بشه، از تاریخچه پول هم یه مقدار باید عرض کرد. دوره ما قبل پول که بشر تولید کننده و مصرف کننده بود، یعنی هر شخصی تولید کننده و مصرف کننده بود، ولذا این دوتا مفهوم از هم جدا نشده بود، ولذا مفهوم بازار وجود نداشت. در این دوره مال همون منفعت ذاتی را تداعی می کرد. هنوز مال خصوصیت دومش را پیدا نکرده بود.
بازار وجود نداشت.
ما قبل تاریخ نه، الان در روستا هم طوری هستن، هر کسی تولید میکنه برای خودش. همه برخی از مصلاحا میگیم اصلا بیه تمام مایحتاج خودش را خودش تولید میکنه، بیه به کسی هم کار نداره.
اگر مصرف پس داری مبادله میشه،
تولید مصرف، یعنی تولید کننده و مصرف کننده یکیه. اگر تولید کننده و مصرف کننده یکی باشه، در چنین جامعه‌ای بازار شکل نگرفته و چون بازار شکل نگرفته، مال فقط اون مفهوم ویژگی دومش هنوز پیدا نکرده که ارزش مبادله‌ای داشته باشد، رغبت باشد. اون ویژگی دوم را نداره. ویژگی اول را دارد که منفعت، مال چیزی است که منفعت داشته باشه، نیازی را برطرف کند. و این در حقیقت یکی از جاهایی است که میتونیم مثال بزنیم برای تطور لغت. یعنی کلمه مال در ابتدا اون ویژگی دوم را در مفهومش نداشت، بعدن که تولید کننده از مصرف کننده جدا شد، مردم فهمیدن مازاد تولید دارن، میتونن اون را به دیگر واگذار کنن و مبادله صورت گرفت، اون ویژگی دوم مال هم بهش اضافه شد. پس مفهوم مال توسعه پیدا کرد، یعنی یه خصوصیت دیگر پیدا کرد. در مفاهیم دیگر هم ما چنین چیزی را میتونیم پیدا بکنیم. یعنی اگر دقت بکنیم میبینیم که مفاهیم عوض میشن، یه بار معنایی خاص دیگری پیدا میکنن. بعد مفهوم بازار شکل میگیره، مازاد تولید به وجود میاد، مفهوم مبادله و بازار و ارزش مبادله پیش میاد. خب در اینجا میگیم که چرا و مبادله کالا به کالا مثلا پیش میاد. هنوز پولی مطرح نیست، حتی پول کالایی مطرح نیست. در این مرحله چرا گذر کردیم به مرحله بعدی که مرحله پول کالایی مثلا ایجاد بشه؟ چرا گذر شده؟ میگن که چند تا علت داره. یکی از علتاش این است که معیار ارزش گذاری نبوده و یک فرمولی را آقایان اینجا مطرح کردن. گفتن که اگر ما تعداد کالایی که مبادله می شد این بگیریم، این منهای یک اگر به اصلاح چیز باشد، اگر یک پول کالایی داشته باشیم، یک پولی داشته باشیم، این منهای یک قیمت نیاز دارید، یعنی تعداد قیمتی که نیاز دارید بدانید این منهای یکه. اگر 10 تا کالا دارید مبادله میشه، 10 منهای یک میشد قیمت هایی که باید بدونید. اگر
واحد پول
هست، اما اگر ما یک واحد پول نداشته باشیم، اون وقت فرمول اینطوری میشد: n ضرب در n منهای 1 تقسیم بر 2. بفرمایید. مثلا اگر ما 100 تا کالا داشته باشیم، 100 ضرب میشه در n منهای 1 تقسیم بر 2 که میشه 495. یعنی 100 تا کالا اگر کسی پول را بخواد بردارد، باید اینقدر قیمت را باید بدونه بتونه معامله داشته باشه. 495 تا باید قیمت را بدونه. ولذا دیدن که بابا این خیلی مثلا یکی از دردسرهایی که موجب شده بشر به یک واحدی به عنوان پول روی بیاره این هست که دوچار چنین مشکلی بوده، یک واحد ارزشیابی ارزش نیاز داشته. در فرمودید علاوه بر این که مثلا مسئله تفکیک ناپذیری و پیدا کردن یه شخصی که همون نیاز ما را داشته باشد و چند مبادله باید انجام بگیره تا انسان به اون کالای مورد نظرش برسد و اینها، خب همه مشکلات به حساب بوده. من جمله این مشکل که ما نیاز به معیار داشتیم، این باعث شده که بشر مثلا به طرف پول کالایی روی بیاره. پول کالایی خب روشن است که در تاریخ بوده و این مسجله. بنابراین اون چیزی که برخی مطرح کردن مثل مقرضی که میگه نه پول کالایی نبوده، از اول درهم و دینار بوده. مقرضی در عبارتش ولا یعلم فی خبر صحیح ولا سقیم ان امت من الامم ولا طائفه من طوائف البشر انهم اتخذوا ابدا فی قدیم الزمان ولا حدیثه نقدا غیره ما از ذهب و فضه. میگه نه در همین پول فلزی هست، پول کالایی، کالاهایی که خب پول مثلا سیگار بوده، پوست حیوانات بوده، صدف بوده، نمک بوده، چیزهای مختلفی بوده دیگه. پس اجازه فرمایید اینا. پس بنابراین این که ایشون آقای مکرزی ادعا کرده که من از اول، چون حتی ادامه میداد که حتی قیل ان اول من ضرب دینار و درهم آدم علیه السلام. به هر حال ایشون عکسش میگه، ایشون عکسش میگه، میاد اول من ضرب نه آدم علیه السلام. آقای مقرضی در رساله در این رابطه داره. مقرضی معروف هست که از دانشمندان ظاهرا قرن هفتم هست، یه دانشمند معروفیه، به دقتش معروفه در مسائل تاریخی و مسائل. پس بنابراین این بحث پیش میاد که پول کالایی، این مطلب را ما از مقرضی نمیتونیم بپذیریم، پول کالایی بوده و اینطوری نیست که پول کالایی نبوده. البته در تأیید مطلب آقای مقرضی میشد گفت که خداوند برای نیازهای انسان یک زمینه سازی کرده، یعنی طبق فطرت اعتباراتی که قرار داده می شد، اعتبارات ما پشتوانه فطری دارد، چنان که حلال حرام ها اینطوری هست، اعتبارهای وضعی و اعتبارهای تکلیف همش پشتوانه فطری دارد. و اگر این بحث را بیاریم در راضی به پول، یه روایتی را من دیدم امروز گشتم پیدا نکردم، اونم این است که خداوند طلا و نقره را به اندازه آفرید. طلا و نقره را به اندازه آفریده. اگر آدرسش الان میتونی پیدا بکنی بنده یادداشت کنم. خب بندیانه که انه حالا حضرت آدم علیه السلام بنیان گذار درهم و دینر باشد یا نباشد، نیازهای بشر را خداوند دیده و براش راه حل درستی هم گذاشته. پس بنابراین این کیشون میگد که غیر ذهب و فضه چیزی نبوده، بگیم که خداوند پیش بینی کرده، یعنی غیر ذهب و فضه را پیش بینی کرده، به این معنا درسته. بفرمایید
برای اون زمانی که جمعیت زیاد میشه، بدون از حضرت آدم چند تا نقطه پول بشه، ولی یه روزی و شهر جمعیتش انقدر زیاد میشه که به عنوان واسطه مبادله نیاز به چیزی داره که از بین نره سالم
بمونه. لا به هر حال اگر این بحث را ما بتونیم دنبال کنیم که خداوند متعال برای نیاز بشر پیش بینی کرده، اون وقت همین نظریه‌ای که میگن که باید پول برگرده طلا و نقره، این تقویت میشه. این نظریه که آقای مقرضی هم ظاهرا دنبالش هست، لا تصلح المعیشه الا بهما، معیشت باید به اینها باشه، خداوند اینطوری پیش بینی کرده، آفریده، اینها را در نظر گرفته، اصلا پول کالای اینها، پول کالای، پول اعتبار، همش باید در کنار، همش باید برگردد به چی؟ به پول طلا و نقره. چرا؟ برای اینکه این مطابق فطرت انسان هست، این مطابق آفرینش انسان هست. به قول آقای مقرضی اینطوری خدا آفریده، اینطوری خواسته، حضرت آدم بنیان گذارش بوده. به هر حال اگر این نظر را بتونیم ما تقویت کنیم، این هم یک نظری میشد که اگر این به اصطلاح پولهای دیگر یک نوع انحرافی بوده در زندگی بشر، پس بنابراین ما باید دنبال این بگردیم که آیا بشر یه حالت طبیعی داره در مورد پول که مطابق با فطرتش باشه، که بگیم پولهای دیگر، چه کالایی چه غیر کالایی، چه عدم پول، همه اینها انحراف هست، باید برگردن به این حالت فطری. یه وقت
اینو تکمیل فهم بشه که حالا بعد
خود انحراف
از تکمیل
فهم
بشه و بعد بگیم
آیا چرا اینا میخوایم اصلا ما فهم دینمون بر این اساسه، میایم بگیم آقا اگر کسی آمد در ژنتیک کار کرد عوض کرد خلقت را، این کلمه مطلوب ما نیست، تغییر خلق الله مثلا اما یه خلق اللهی هست، یه تغییر خلق اللهی هست، یه جا استعمار، یعنی به حساب عمران میگیم مطلوب، یه وقت تخریب است، مطلوب نیست. پس بنابراین دین ممکنه نظر داشته باشه در این زمینه ها، نه اینکه رها کرده باشه بشر را. در مورد درهم و دینار و پول هم میخواییم بگیم که آیا چنین چیزی میتونیم بگیم، چنانکه مقرضی میگه یه ادعا کرده چنین چیزی را، یا از روایات این را استفاده بکنیم چنین مطلبی را. چی هست بفرمایید روایتش را؟
و کان و لا کان یجب الشیء سلطان الانوار و لا یدخرهما احد للاعقاب، پس انداز نمیشه. و قد اوتی الناس معهازا صنعت و شبهه من النحاس و زجاج من الرم، به جای این برای اینکه این صنعت و اینو بازی باش در بیارن مس و شیشه رو خدا بهشون بده. و الفزه تو من الرساس و ذهب من الفزه و اشباه و ذالک من مالا مزرعه.
خوبه این روایت تقریبا اون مطلب ما را میرسونه، ولی من یه روایت مختصری در یه جمله. خداوند ذهب و فضه را ظاهرا به نظر من به جای ذهب و فضه درهم و دینار آمده. خداوند درهم و دینار را به اندازه آفریده است، همین یه جمله به اندازه آفریده است. این جمله را اگر باز برخوردید بفرمایید.
و اینم میتونه استفاده کنیم از اون که شما فهمیدید نیست که ان هو بنو اهل البيت منزل الله من السماء من خزائن تحت العرش كخزائن الذهب والفضه ولا ينزله الا بقدر
ولا ينزله الا بقدر. اینم ملاحظه شده گفته. آیا شرع دین راهنمایی کرده در این مسائل یا میتونه راهنمایی بکنه یا نمیکنه؟ اگر راهنمایی کرده، اون راهنمایی بهترین راهنمایی هست یا نیست؟ بفرمایید. بحث بعدی حالا دیگه وارد نمیشیم، اون هم اشاره به این هست که اصلا پول اون نظریه متالیستا و چارتالیستا بود، درسته؟ اونا باید مطرح کرد که اونا چند دو نظریه در پیدایش پول هست، بیشتر از این که بگن حالا تعریف پول، دو نظریه به نظر من در پیدایش پوله، اون را باید انشاءالله مطرح کنیم و بعد انشاءالله پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.